شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
بله، درود بر ایران و ایرانی. و رسیدیم به ساعت 19. همکارانم در برنامه زنده بدون خط‌خوردگی آماده هستند که این برنامه رو تقدیم شما کنند. بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام و یاد خداوند متعال و با سلام به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. شورای نگهبان و وظیفه بزرگ صیانت از هویت و گفتمان انقلاب، درخواست جمعی از نمایندگان کنگره امریکا برای بازگشت به برجام، نگرانی از طرح حذف یارانه ها در اصلاح ساختار بودجه و موضوعات دیگری که انشالله در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. البته شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و از طریق سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت اگر شورای نگهبان در ذهن مردم و جامعه آسیب ببیند، قادر نخواهد بود از قانون اساسی و اسلام صیانت کند. لذا شورای نگهبان مجموعه منحصر به فردی است که هیچ مجموعه ای این جایگاه رفیع را ندارد. محمد دهخان در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو افسود بنابراین صیانت از اسلام و قانون اساسی در خود قانون اساسی پیش بینی شده و هم شورای نگهبان قانون اساسی بوده و هم شورای نگهبان حفاظت و صیانت از اسلام است که اعضای فقها وظیفه صیانت از اسلام را دارند و همه حقوقدانان و فقها صیانت از قانون اساسی را نیز عهده دارند. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی در صیانت از هویت و گفتمان انقلاب اسلامی. آقای دکتر عباس علی کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران خوبتون و مخاطبین گرامی، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر کدخدایی، بفرمایید با توجه به مأموریت‌ها و تکالیفی که قانون اساسی برای شورای نگهبان تعیین کرده، چگونه این شورا از هویت و گفتمان انقلاب اسلامی صیانت میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی مستظر هستید که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مبتنی بر موازین اسلامی و پایه‌های دینی و از طریق حضور مردم و مشارکت مردم اداره میشه. ما هم اصل ششم قانون اساسی رو داریم که در این حوزه مشخصا بحث انتخابات رو و اداره امور کشور رو با اتکای به آرای عمومی قلمداد کردن و هم اصل چهارم رو. طبیعتا در اصل چهارم حفاظت از پایه‌ها و موازین اسلامی مطرح هستش که باید در همه قوانین و مقررات جاری بشه و مجلس قانونگذاری که در اصل 71 قانون اساسی وظیفه وضع قانون رو داره باید با نگاه به اصل چهارم در واقع قوانین رو وضع بکنه. طبیعتاً آنچه که در قانون اساسی به عنوان محورهای اصلی باور مردم مطرح شده است، اسلامیت، استقلال، آزادی و نهایتاً سیر در واقع به سوی خدا که جامعه الهی باشه، همه اینها نیازمند داشتن قوانین مبتنی بر احکام اسلامی هستش و با مشارکت و حضور همه مردم. شورای نگهبان هم در این جهت پاسداری میکنه از این اصول قانون اساسی که باورهای مردم در اون هستش، پاسداری میکنه از استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق سیانت از قوانین و مقرراتی که در چارچوب ساختارهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران وضع میشه. بنابراین شورای نگهبان هم به نوعی پاسدار جمهوریت هستش و هم پاسدار اسلامیت و در مجموع پاسدار باورهای دینی مردم که اونها اعتقاد داشتن و قانون اساسی بر اون اساس شکل گرفته.
درسته. آقای دکتر کدخدایی، خب ما داریم ماهای منتهی به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در دور 11 رو پشت سر میگذاریم و در ماهای پایانی سال انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. همین الان هم به حال تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم اگر یک قوری بکنیم میبینیم که به حال راجع به کاندیدای احتمالی و در واقع فعالیت‌های حزبی خیلی صحبت میشه. خب در راهگذر برگزاری انتخابات بسیار سرنوشت ساز مجلس، نقش شورای نگهبان قانون اساسی هم در راهگذر تایید صلاحیت ها و بررسی شرایط داوطلبان ورود به مجلس بسیار حائز اهمیت هست. چه کارویژه هایی برای این دوره آقای دکتر کدخدایی شورای نگهبان در نظر گرفته؟
همونجور که اشاره فرمودید، برای مسئولیت نظارت و پاسداری از انتخابات طبق اصل 99 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان هستش، به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، ولی سایر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته. ما اونچه که وظیفه داریم طبق قانون اساسی باید بر اساس قانون عادی مربوط وظایفمون رو انجام بدیم. مثلا در خصوص انتخابات مجلس که حالا اشاره فرمودید که امسال هم مجلس 11 رو انتخاباتش رو انشاءالله برگزار میشه، قانون انتخابات شرایط و موانعی رو لحاظ کرده در حوزه بررسی صلاحیت نامزدها و از طرف دیگه وظایفی رو داره برای تایید صحت برگزاری انتخابات. هر دو این وظیفه طبق قانون عادی هم بر عهده شورای نگهبان نهاده شده و طبیعتاً مکانیزم هایی رو که قانون پیش بینی کرده ما در همون چارچوب باید حرکت بکنیم. اگر حالا خاطر مبارک حضرت عالی باشه، ما یک هیئت اجرایی داریم که از معتمدین محلی هستند و با مدیریت و فرماندار وظیفه اجرای انتخابات رو دارن. در شورای نگهبان هم ما هیئت نظارت رو داریم در بخش ها و شهرستان ها و عرض کنم که استان ها و نهایتاً هیئت مرکزی، که اینها وظیفه نظارت بر اجرای انتخابات رو بر عهده دارن.
درسته.
بررسی صلاحیت ها هم که در همین چارچوب رسیدگی میشه و نهایتاً در شورای نگهبان در یک یا دو مرحله بررسی میشه و نهایتاً نظر شورای نگهبان قاطع دعوا خواهد بود. مکانیزم نظارتی شورای نگهبان همین مراحلی بود که خدمتتون عرض کردم
فرمودید
و البته منطبق با قوانین انتخاباتی مربوط، مثلا قوانین انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رو به هم ترتیب.
درسته. بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر کدخدایی عزیز که مثل همیشه به ما در رادیو گفتگو لطف داشتید و به حال پاسخگوی پرسش های ما بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
خواهش
می‌کنم. عصر شما بخیر باشه. خداحافظتون باشه. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص جایگاه و نقش شورای نگهبان در صیانت از هویت و گفتمان انقلاب اسلامی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر عباس علی کدخدایی، سخنگوی این شورا. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خیلی خوشحال میشیم اگر نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله همین برنامه بدون خط پردگی با ما از طریق سامانه پیامکی 30010-35 مطرح کنید. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهارداشت، گروهک تروریستی منافقین یکی از مهره‌ها و پازل‌هاست که آمریکایی‌ها سعی می‌کنند علیه مردم ایران ولو هر چقدر که بتوانند از آنها بهره برداری کنند از آنها استفاده کنند. سردار مسعود جزائری در مصاحبه با برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به سابقه دیرینه وابستگی، خیانت و جنایت گروهک تروریستی منافقین گفت وضعیت این گروهک در همدستی و همراهی 100% با رژیم صدام در جنگ تحمیلی که سعی می‌کرد از طریق نفوذ و جاسوسی به دشمن خدمت کند و البته خساراتی را هم برای رزمندگان ما به بار آورد کاملا آشکار و روشن است. مدیر عامل شرکت بورس گفت برای پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت ها سختگیری می کنیم تا رسالت خود را به نحو مطلوب انجام دهند. علی صحرایی در خصوص روند عرضه های اولیه در بازار پس از پتروشیمی نوری گفت هر شرکتی برای عرضه اولیه در بورس تهران آماده باشد از طریق بخش بازار اطلاعیه مربوط به آن را منتشر می کنیم تا عموم مردم در جریان آن قرار گیرد. سیزده دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به چرایی درخواست جمعی از نمایندگان کنگره امریکا برای بازگشت این کشور به برجام. آقای دکتر رضاخواه تحلیلگر مسائل بین الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر رضاخواه سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای دکتر رضاخواه، خب ظاهرا هنوز ارتباطمون با ایشون برقرار نشده، تلاش میکنیم که این ارتباط برقرار بشه در خصوص درخواست شماری از نمایندگان کنگره امریکا برای بازگشت این کشور به برجام. میخوایم با آقای دکتر رضاخواه صحبت بکنیم درباره چرایی مطرح شدن این درخواست در شرایط کنونی و به هر حال مناسبت و یا ارتباطی که این درخواست با انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در امریکا داره. آقای دکتر رضاخواه، خب هنوز ارتباطتون برقرار نشده با ایشون، فرصتی رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم. به محض برقراری این ارتباط این گفتگو رو تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. آقای دکتر رضاخواه سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر رضاخواه، از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی شماری از نمایندگان کنگره امریکا موضوع در واقع ضرورت بازگشت این کشور به برجام رو مطرح می‌کنن؟
عرض کنم که این مطرح شدن این قطعنامه توسط حدود 20 تن از نمایندگان کنگره آمریکا نشون میده که در واقع سیاست‌های آمریکا بر علیه ایران در چند ماه اخیر در واقع مفید بر از دید آمریکایی‌ها مفید نبوده براشون و عملاً دنبال تغییر استراتژی هستند. این چند ماه گذشته به نظر میاد که آقای ترامپ به انهای مختلف سعی کرد که در واقع ایران رو تحت فشار قرار بده. حالا از سال گذشته شاید بگیم بهتر باشه که از برجام خارج شد و ابتدا شاید تصور این بود که هم تصور آمریکایی‌ها، یعنی هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواه‌ها در آمریکا تصورشون این بود که آقای ترامپ موفق خواهد شد. دلیلش هم این بود که خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث در واقع تأثیرات اقتصادی در واقعا در اقتصاد ایران شد، یعنی تأثیرات منفی رو گذاشت این خروج و تصور آمریکایی‌ها این بود که با گذشت زمان ایرانی‌ها مجددا مجبور میشن که امتیازات دیگری رو بدن. ولی الان نشون میده که همین که در واقع 20 تن از نمایندگان کنگره آمریکا دارن سعی میکنن که میگن به برجام برگردیم، نشون میده که اون در واقع دیدگاه ها و اون انتظارات به نتیجه نرسیده. بله. اما چرایی این خیلی مهمه، اینکه چرا آمریکایی که از برجام خارج شد و آقای ترامپ با پیروزی فکر میکرد که پیروز شده، میگفت اقتصادشون نابود شده، کلاپس کرده اقتصادشون و به زودی به در واقع میز مذاکره برمیگردن ایرانی ها، چی شد که دفعه از اون انتظارات رسیدن به اینجا که الان مجدد میگن که ما برگردیم به برجام؟ من میخوام از همین نکته استفاده بکنم، این که به نظر میاد استراتژی مقاومت در برابر آمریکایی ها نتیجه بهتری از استراتژی مذاکره و اعتماد سازی برای غرب داده.
درست.
یعنی در همین چند ماه اخیر که همه در واقع دیدگاه های سیاسی به این نتیجه رسیدند که آمریکایی ها مرد مذاکره نیستند و هر جا بتونن خیانت میکنن و این تصمیم ملی گرفته شد که در برابر در واقع زیاده خواهی آمریکایی ها ما به طور هماهنگ و با یک با وحدت و با در واقع یک دست با یک دستانه علیه آمریکایی‌ها وایسیم، مقاومت بکنیم و در واقع به دنبال منافع ملی خودمون باشیم، این نتیجهش این شده که آمریکایی‌ها یه قدم رفتن عقب‌تر و میگن برگردیم به برجام. فکر می‌کنم که همین دستاورد بسیار مهمی باشه.
بله، در خلال فرمایشات شما عزیز شنونده‌ای پیام دادن به سامانه پیامکی 301035 با 4 شماره آخر 4898 خانم یا آقای سیفی که گفتن که به هر حال موضوع انتخابات امریکا هم میتونه مطمئن نظر به هر حال شماری از اعضای کنگره باشه، انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا در سال 2020 که خب به هر حال خیلی تلاش میکنن در امریکا موضوعات مهمی مثل برجام و سایر پرونده های با اهمیت در حوزه سیاست خارجی امریکا رو در آستانه در واقع شروع رقابت‌های انتخاباتی و رقابت‌های درون حزبی در امریکا رو مطرح بکنن. از نظر شما آقای دکتر رضاخواه، چقدر این نوع درخواست‌ها که در جامعه سیاسی امریکا مطرح میشه و خب این روزها هم خیلی پررنگتر داره طرح میشه، چقدر میتونه در ارتباط با انتخابات 2020 ریاست جمهوری امریکا باشه؟
حتما تأثیر داره. ببینید آقای ترامپ شاید یکی از دلایلی که از برجام خارج شد همین بود که میخواست نشون بده که میتونه از آقای اوباما آورده بیشتری برای جامعه آمریکایی داشته باشه در موضوع ایران. و تا میگم از ابتدا هم عرض کردم تصورش این بود که در واقع به این هدف خواهد رسید، اما بعد از مدتی معلوم شد که نه تنها به اون هدف نخواهد رسید، بلکه یک افتضاح دیگه مثل سقوط پهپادش اتفاق افتاد. قطعا رقبای آقای ترامپ که از حزب جمهوری از حزب دموکرات هستند دست روی نقطه ضعف خواهند گذاشت و این موضوع برای آقای ترامپ یک نقطه ضعف تلقی خواهد شد در انتخابات ریاست جمهوری آتی که حدود شاید مثلا در نوامبر سال 2020 برگزار خواهد شد. این یک نقطه ضعف برای آقای ترامپ تلقی خواهد شد، چون ادعا میکرد که اوباما خوب مذاکره نکرده و من میخوام بهتر از اون رو بیارم، ولی الان سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته به نظر میاد که همه جامعه آمریکایی به این نتیجه داره میرسه که این سیاست ها نتیجه خوبی نداشته و دموکرات ها دست روی نقطه ضعف میذارن که بتونن در انتخابات بعدی در واقع نقطه ضعف آقای ترامپ رو میخوان بولد بکنن. ببینید همین هم به نظر من یک نقطه مثبتی است برای در واقع جایگاه، برای توصیف جایگاه ایران. یعنی اینکه رقبای آمریکایی وقتی میخوان بیان با هم در واقع راجع به یک موضوعات چالش برانگیز با هم رقابت بکنن، یکی از مسائل اصلی در واقع ایران هست و الان به طور مشخص مقاومت ایران باعث شده که آمریکایی ها در واقع نه تنها بخوان یک قدم عقب برن، بلکه برای مقاصد سیاسی درون حزبی و بین حزبی هم از این مسئله ایران استفاده میکنن، که خب این نشون میده که اتخاذ در واقع سیاست مقاومت باعث بالا بردن جایگاه ایران هم شده و خواهد شد انشالله.
بله آقای دکتر رضا خب سفر آقای ظریف به امریکا خیلی مورد توجه قرار گرفت، ایشون حتی با برخی از رسانه‌های امریکایی و اروپایی هم از جمله بی بی سی هم مصاحبه داشتن. چه فضاسازی‌ها و خبرسازی‌هایی در مورد سفر آقای ظریف به امریکا شده؟
ببینید آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در وضعیت نامناسبی قرار داره. عرض کردم، توضیح دادم که سیاست‌هایی که دولت ترامپ در چند ماه گذشته علیه ایران اتخاذ کرده و اون انتظاراتی که داشته برآورده نشده.
بله.
الان انتظار جامعه آمریکایی ها از دولت آقای ترامپ اینه که بالاخره منتظر یک دستاوردن. این دستاورد نه تنها در واقع تأمین نشده برای دولت آقای ترامپ، فشار بیشتری اومده که خب بالاخره مواضع ایران روز به روز داره در واقع حالت تهاجمی تر میگیره نسبت به آمریکا. یعنی اگه قبلا صحبت این بود که ما خب بالاخره میایم میشینیم پشت مذاکره و امتیاز میدیم، الان صحبت اینه که ما به هیچ وجه در واقع دستاوردهای موشکی خودمون رو تخریب نمی‌کنیم، هیچ دستاوردی رو حاضر نیستیم به عنوان امتیاز به آمریکا بدیم. و الان آقای پومپئو در کنار اون داره میبینه که خب آقای ظریف میره با رسانه‌های مختلف آمریکایی با منطق و استدلال توضیح میده که چرا ما از در واقع چرا ما میخواییم مقاومت بکنیم، چرا مذاکره نمی کنیم، چرا امتیاز نمیدیم. خب ایشون با استدلال و منطق، همون استدلال و منطقی که رهبری در دیدار نخست وزیر ژاپن آوردن، آقای ظریف هم با همون استدلال دست گذاشته، میگه که اگه شما دنبال مذاکره هستید باید نشون بدید اینو در عمل و باید تحریم هایی که علیه ایران اعمال کردید بعد از خروج از برجام رو لغو بکنید. خب این خیلی به نظرم برای رسانه‌های مختلف قابل هضمه، این استدلال و این منطق قابل هضمه. و آقای پومپئو هم خب دوست نداشت که این اتفاق بیفته. دیدید که وقتی ویزای آقای ظریف صادر شد خیلی سعی کردن که بگن که مثلا یک محدوده بسیار کوچیکی از شهر نیویورک آقای ظریف میتونه تردد داشته باشه، که خب قبلا محدودیت این چنینی نبود، یعنی هم نیویورک و هم یه بخشی از نیوجرسی محدودیتی برای تردد نداشتن، ولی خب الان اون محدوده رو بسیار بسیار محدودتر کردن که شاید دسترسی آقای ترامپ رو به رسانه‌های آمریکایی کمتر بکنن، به اندیشکده‌های آمریکایی کمتر بکنن، ولی خب بالاخره الان این یعنی امروزه انقدر روش‌های ارتباطی متعددی وجود داره که
بله.
نیازی برای حضور فیزیکی نیست. علی ای حال همه این در واقع بازی‌های رسانه‌ای و همه این در واقع به نظر من میشه بهش بگیم که فیلم آقای پمپئو داشت در می آورد برای این بود که بتونه به نحوی حضور رسانه‌ای آقای ظریف رو در واقع محدود بکنه، که خب به نظر من آقای ظریف هم میتونه باید یعنی از این فرصت استفاده کرد، حالا اگر میتونه امکان استفاده بیشتر هم وجود داشته باشه که خیلی بهتر. اما من پیشنهادی که در واقع میتونم برای این در واقع تعیین استراتژی داشته باشم اینه که ما میگیم که اگر آمریکا در واقع این عنوان شده که سیاست ایران اینه که اگر آمریکا تحریم ها رو برداره ما به میز مذاکره برمیگردیم، به نظر من الان حتی ما میتونیم یه قدم جلوتر بریم، نه تنها آمریکا باید تحریم ها رو برداره
داره.
بلکه باید اون تعهداتی که در برجام داشته مثل در واقع فروش هواپیماهای مسافربری هم ایرباس هم بوئینگ که در هر دو اخلال ایجاد کرد، به نظرم تعهدات این چنینی هم بعد از آمریکا بخوایم که اعمال بکنه.
ممنونم جناب رضا خان، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
عصرتون بخیر و خداحافظتون باشه. در خصوص درخواست جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا برای بازگشت این کشور به برجام، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر رضا خان، تحلیلگر مسائل بین الملل.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تداوم بیعملی اروپا و جایگزین‌های اینستکس برای ایران و چشمانداز روابط مالی بدون اروپا. آقای دکتر علایالدین بروجردی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر بروجردی سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای دکتر بروجردی، خب ظاهرا ارتباطمون هنوز برقرار نشده. آقای دکتر بروجردی، خب یه فرصتی میگیریم از پخش رادیو گفتگو برمیگردیم، گفتگو رو آغاز کنیم. تا ارتباطمون با آقای دکتر بروجردی برقرار بشه بخش خبری رو مرور میکنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ماهیانه 100 هزار نفر به لشکر بیکاران اضافه میشود گفت دولت باید یک چتر امنیتی روانی برای آنها ایجاد کند، که وقتی سرپرست خانواده شبخوابی دغدغه تامین کالاهای اساسی را نداشته باشد. حضرتی افسود هر ماه 100 هزار نفر به لشکر بیکاران کشور اضافه میشود که باید در این مورد چاره اندیشی کرد. خب ارتباطتون برقرار هست با آقای دکتر بروجردی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس. آقای دکتر بروجردی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام بر ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر بروجردی، از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی اروپایی‌ها همچنان در مسیر اجرای تعهدات خودشون در برجام دارن تعلل می‌کنن؟
به خوبی مطلع هستید که اقتصاد در غرب اکثرا بر دوش شرکت‌های بزرگ قرار داره و کمتر دولتی است. یعنی سهم بخش خصوصی در اقتصاد سهم غالب هست و آمریکاییام افسار گسیخته در جهت اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را